تو باغچمون از زمین به آسمون قد
بکشیم. ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. برنامه های هفته دفاع مقدس در 60,000 پایگاه بسیج برگزار می شود. رئیس ستاد گرامی داشت 45 هفته دفاع مقدس سازمان بسیج گفت شعار هفته دفاع مقدس ما فاتحان قلیم است و تمامی برنامه ها با محوریت مردم و پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج برگزار می شود. به گفته سردار معروفی، برگزاری رژه حماسی بسیجیان، تدوین و چاپ کتاب، تولید محتوای فرهنگی با موضوع دفاع مقدس و راه اندازی نمایشگاه فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های این هفته است.
بازسازی عملیات‌ها را از سراسر کشور داریم، برگزاری کنگره شهدای سمنان را داریم، رژه حماسی محل محور حوزه‌های مقاومت را داریم، سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله را داریم، بزرگداشت فرماندهان شهدای هفت مهر داریم، مسابقه کتابخانی رو داریم، برگزاری میزای خدمت به مردم عزیزمون داریم، هم عهدی با شهدای عزیزمون داریم، یادواره شهدای کارمند داریم، تجلیل از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ 12 روزه رو داریم، پویش ما فاتحان قلیم داریم، آزادی زندانیان موثر داریم، اعزام گروه‌های جهادی پزشکی شهر رهنمون و 32 استان به سراسر کشور داریم، 40,000 یادواره در 40,000 مدرسه سراسر کشور داریم.
پاسخ مهلک سپاه به هر گونه خطای محاسباتی دشمن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس تاکید کرد در صورت بروز هر گونه خطای محاسباتی جدید از سوی دشمن، جمهوری اسلامی ایران پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به او خواهد داد. سپاه پاسداران در این بیانیه تاکید کرده روند توان افزایی نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف متوقف نخواهد شد و در صورت بروز هر گونه خطای محاسباتی جدید، جمهوری اسلامی ایران با دست برتر ابتکار عمل را در میدان نبرد در اختیار خواهد داشت و پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به او خواهد داد. پویش سرباز وطنم همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می شود. پویش رسانه‌ای سرباز وطنم با هدف ترویج وحدت ملی و با شعار دفاع مقدس اتحاد مقدس تا 5 مهر در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد. علاقمندان می توانند در قالب ویدیوهای کوتاه 20-30 ثانیه‌ای در این پویش مشارکت کنند. آثار منتخب در شبکه‌های اجتماعی رسمی پویش بازنشر می شود. جشن شکوفه ها فردا در سراسر کشور برپا می شود. به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، جشن شکوفه ها فردا ساعت 9 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. این رویداد اولین ارتباط دانش آموزان با مدرسه است.
اما خوشحالی یا ناراحتی؟
خوشحالم.
آغاز سال نو، آشادی و سرور، هم دوش و هم زبان، حرکت به سوی نور.
جشنی برای کلاس اولی ها و ارتباط صمیمانه معلمان با نوآموزان. جشن شکوفه ها برای دانش آموزان اولین ارتباطی است میان اونها با مدرسه و آمادگی ورود به سال تحصیلی.
روز شکوفه ها یه روزیه که هم پر از استرس، هم پر از شادیه، هم برای بچه ها اینطوریه، هم برای معلم اینجوریه.
قراره چیکار بشی؟
پلیس، آتش‌نشان، خلبان،
پلیس رانندگی.
میخوام رئیس یه شرکت بشم.
دانشمان. مادر پدرها هم با دیدن کلاس‌های درس و حضور در مدارس خاطراتشون زنده شد.
یه حس بغض که دعا می‌کنم یه نمی‌دونم درس خون بشه.
یاد بچگی بکنم.
الان خدا رو شکر بچه ها مثل قبل نیست، خیلی بهتر شده. دیگه بخوان گریه کنن، به طور قهر کنن، بخوان برن سر کار، اینا دیگه نیستش.
آموزش و پرورش اعلام کرده دستورالعمل‌های برگزاری جشن شکوفه‌ها برای تمام استان‌ها ارسال شده تا با تاکید بر بزرگداشت هویت ملی، امسال شاهد مراسم و حضور فعال‌تر مسئولان مدارس کنار دانش آموزان و والدین باشیم. زهرا علی مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. آغاز ساخت مجموعه موسی کلیم الله. پس از نمایش عمومی نسخه سینمایی موسی کلیم الله در بهار امسال، ساخت مجموعه تلویزیونی آن به شکل رسمی آغاز شد. ابراهیم حاتمی کیا کارگردانی این مجموعه را بر عهده دارد.
29 شهریور 1404 مجموعه پنج فصلی موسی کلیم الله کلید خورد.
صدا بلبی حرکت.
موسی کلیم الله از کودکی تا سالخوردگی.
سلام موسی.
کارگردان موسی کلیم الله پس از رضایت رهبر معظم انقلاب از نسخه سینمایی این اثر حالا شوقی افزونتر برای ساخت این مجموعه داره.
من خیلی خدا رو شکر میکنم اتفاق افتاده. اون به ما یه انرژی داد. من با اینکه فیلم نامه اول نزدیک 25 قسمت بود، رسوندمش به 13 قسمت.
مجموعه تلویزیونی موسی کلیم الله با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی ساخته میشه.
با بازخوانی داستان قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی پیامبر این قوم و اتفاقاتی که افتاد بهتر میشه درک کرد، بهتر میشه شناخت پیدا کرد.
قراره این مجموعه به زبانهای دیگر هم ترجمه و در بازارهای جهانی عرضه بشه. تولید فصل اول این مجموعه حدود 18 ماه طول میکشه.
همایش بین المللی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال 17 مهر در قم برگزار می شود. در حاشیه این همایش نمایشگاه معرفی دستاوردهای فناورانه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این نمایشگاه به ارائه آخرین محصولات و تولیدات فناورانه و هوشمند خواهند پرداخت.
نخستین همایش علوم انسانی اسلامی دیجیتال 17 مهر ماه به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در قم برگزار می شود. حجت الاسلام بهرامی مدیر مرکز:
پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال متکفل این شدن که این همایش رو، همایش علوم اسلامی و انسانی دیجیتال رو برگزار بکنن.
اما محورهای همایش علوم انسانی اسلامی دیجیتال از زبان حجت الاسلام راشدی نیا دبیر همایش:
محورهای اصلی این همایش عبارتند از مبانی نظری علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، آثار و نتایج و فواید نظری و علمی علوم اسلامی انسانی دیجیتال. علوم اسلامی دیجیتال در حوزه قرآن و پژوهش‌های قرآن چه خدماتی را میتونه ارائه بده. محور سوم هوش مصنوعی و علوم اسلامی انسانی دیجیتاله. و چهارمین محور پژوهش‌های مروری در حوزه علوم اسلامی انسانی دیجیتاله.
همچنین در حاشیه برگزاری نخستین همایش علوم انسانی اسلامی دیجیتال، نمایشگاه آثار مرتبط با این علوم نیز برپا خواهد شد.
پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف به کار خود پایان داد. این نمایشگاه که به منظور پیوند واقفان با شرکت‌های دانشمندان برگزار شده بود، توانست الگوی تازه‌ای از وقف در بستر همکاری سرمایه‌داران خیر و دانش‌پژوهان ارائه دهد.
نمایشگاهی که سنت کهن وقف را به ایده‌های نو دانشمندان پیوند زد، حالا با دستاوردهای تازه به ایستگاه پایانی رسید. به گفته برگزار کنندگان، این رویداد توانست نگاه تازه‌ای به کارکردهای وقف در حوزه علم و فناوری ایجاد کند.
دانش بنیان یک ضرورت توجه
در زمان فعلی بهشون هست که ما رو از وابستگی نجات بدن، از تحریم ها ما رو بیرون بیارن. سعی ما بر این است که در این دانش بنیان ها سهام اقل برای اوقاف باشه که لذت درآمدزایی رو هم دانش بنیان شرکتی که داره کاری رو ارائه میده به جامعه ببره.
شرکت های دانش بنیان میگویند این نمایشگاه فرصتی برای دیده شدن و ارتباط با واقفان و سرمایه گذاران فراهم کرده.
بودن نمایشگاه در حقیقت حضور افراد متخصص تو این حوزه رو شامل خواهد شد. این حضور باعث میشه که با دستاوردهای وقف بیشتر آشنا بشن.
در پایان این نمایشگاه از 50 شرکت حاضر در پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف تجلیل شد.
در پایان با آگاهیتان میرسانم از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 12 غروب آفتاب 18:05 و زمان از آن مغرب به افق قم ساعت 18:23 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. 11:10 است و شما شنونده رادیو معارف هستید. بله، امروز 30 شهریور ماه و دیگه آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس. خوبه که از این فرصت استفاده بکنیم و بعضی از توصیه های مربیان تربیتی رو خدمتتون نقل بکنم، برای اینکه والدین بهتر بتونن این شرایط رو برای فرزندان عزیز و دلبندشون فراهم بکنن که از رفتن به مدرسه لذت بیشتری ببرن. مثلا اینکه از تجربه ها و افکار منفیشون به کودکان و نوجوانان انتقال ندن. در سنین ابتدایی از ترسوندن بچه ها و ایجاد رعب و وحشت از معلم خودداری بکنن. مثلا به فرزندشون نگن که اگه بچه خوبی نبودی به معلم میگم تو رو ادب کنه. قبل از آغاز مدرسه اونا رو با مسئولان، معلم‌ها و محیط مدرسه آشنا بکنن. به هیچ وجه به سبب ضعف در فهم یا انجام دادن تکالیف اونا رو تحقیر یا تنبیه بدنی نکنن. بچه‌های دیگر رو با اونا مقایسه نکنن. سعی کنن که تا قبل از شروع مدرسه یواش یواش وابستگی کودک رو به خودشون به حد اقل برسونن. با کودکشون درباره راهکارهایی که در روزهای مدرسه اونها رو پی می‌گرفتن صحبت بکنن و روی نکته‌های مثبت و جالب تأکید بیشتری داشته باشن. اگه فرزندشون از مدرسه ترس داره، علت ترس رو پیدا بکنن و برای رفعش هم اقدام مناسب داشته باشن و در نهایت کودک رو به خاطر ترسهاش سرزنش نکنن. امیدواریم که با رعایت توصیه‌های مربیان تربیتی سال تحصیلی خوبی برای فرزندانمون رقم بزنیم. بسیار خوب، برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف رو ادامه میدیم تا ثانیه های دیگه با برنامه پارسایان. بعد از اون هم ساعت 11:25 برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو تقدیمتون میکنیم. هنگام ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12 و ساعت 11:45 با برنامه از آنگاهی به امید دیدار به استقبال این لحظه آسمانی خواهیم رفت. 12:25 هم در برنامه کوتاه نشانی پاسخ کوتاهی خواهیم شنید به یکی از سوالات اعتقادی. 12:30 هم شنونده سرمشق خواهید بود. دعوت میکنم نکته‌های اخلاقی حجت الاسلام وحیدی رو در برنامه پارسایان بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا هممون رو جزء دوستان واقعی آل الله و عمل کنندگان به دستورات اونها قرار بده ان شاء الله. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که نسبت به دنیا بی رغبت باشی، دنبال جمع کردن مال دنیا و دلبستن به او نباشیم، که در روایت اینجور نقش شده خطاب پیامبر گرامی اسلام: یا احمد ان احببت ان تکون اورع الناس فزهد فی الدنیا ورغب فی الاخره فقال الهی کیف ازهد فی الدنیا قال خذ من الدنیا کفافا من الطعام و شراب و لباس ولا تدخر شیئا لغدن و دم على ذکری. چقدر این روایت روایت زیباییه. ای رسول ما، خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اگر دوست داری که با ورعترین مردم باشی، در دنیا نسبت به دنیا زاهد باش، بی رغبت باش، دل نبند، رغبتت رو برای آخرت که زندگی ابدی ما هست قرار بده. حضرت عرض کردن به محضر پروردگار: خدایا من چجور در دنیا زاهد باشم؟ دستورالعمل اینه: خذ من الدنیا کفافا من الطعام، از دنیا همون مقداری که تو را کفایت میکند، از غذاها بیشتر لازم نداری، از خوردنی ها، از نوشیدنی ها بیشتر لازم نداری، از پوشیدنی ها همون مقداری که لازم داری بگیر. لازم نیست کلکسیون لباس ها داشته باشی، کلکسیون خوردنی ها یا ذخیره غذاها برای آینده، همون روز همون مقداری که نیاز داری بردار و بعد برای فردای خودت چیزی ذخیره نکن و ذکر خدا رو دائمی بر لب داشته باش. خدا هممون رو اهل زهد قرار بده، اهل بیرغبتی به دنیا قرار بده، تا بتوانیم رشد بکنیم و خودمون رو نزدیک به حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بدیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم اوست.
خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه، در احوالاتشون اینجور نقل میکنن که در تمام عمرشون شاهد نبودیم که چیزی بر اموال خودش اضافه بکنه. یه ملک مختصری از پدر بزرگشون براشون مانده بود، زراعی بود، کسانی روی او کشاورزی میکردن و یک مختصر درآمدی برای مرحوم امام داشت، همون رو خرج میکردن. البته زاهد بودن و بیرغبت بودن به دنیا در زندگی مرحوم امام رحمت الله علیه به این معنا نبود که یک طلبه ژنده‌پوش شلخته نامنظم باشه، نه، ایشون لباسهاشون لباسهای بسیار زیبایی بود، مرتب بود، اما ساده بود، گران قیمت نبود. دو دست لباس هم بیشتر نداشتن. گاهی میشد لباسهاشون بر اثر اینکه زیاد استفاده کرده بودن، سر آستینهاش یا سر یقش یه مقداری ریش ریش شده بود که بعد میدادن که اونجاها رو براشون اصلاح بکنن، یه پارچه دیگری به اون وصل بکنن تا بتونن از اون لباس استفاده بکنن. بی رغبتی به دنیا یعنی این. مرحوم امام رحمت الله علیه اون سال اولی که از ترکیه به نجف مشرف شده بودن، یکی از نزدیکان ایشون میگه من هم خدمتشون بودم، یه منزل کوچکی برای امام اجاره کرده بودن. ایشون تابستانها تو حیات می نشستن، مردم می خواستن، حالا شبها تابستان مردم می خوان بیان خدمت ایشون، تو حیات می نشستن، وسایل خنک کننده که اون زمان داخل اتاق نبوده، حیات کمی هواش بازتر باشه. خب خیلی ها در حیات می نشستن، ولی برای حیات هم کولر استفاده می کردن. گرمای نجف، شب نجف هم گرم تابستان، کولر می گذاشتن که مقداری هوا خنک بشه. هرچه به مرحوم امام رحمت الله علیه گفتن آقا اجازه بدید یه کولر تهیه کنیم، ایشون مخالفت کرده بودند. گفتن خیلی ها هستند که هنوز کولر ندارند. اون سال مرحوم امام رحمت الله علیه گرمای نجف را بدون کولر سر کردند و گذراندند. اینجور مراقب بودند که توجه به دنیا پیدا نکنند، اضافه نشه. بله به ضرورت میرسید عمل میکردند. یک نکته دیگری نقل بکنم در احوالات مرحوم امام رحمت الله علیه. حالا با اینکه بعد از انقلاب مخصوصا مرحوم امام بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته و هدایای فراوانی، نزورات فراوانی برای شخص مرحوم امام رحمت الله علیه داده می شد به ایشون و برای ایشون می فرستادن، ولی زندگی مرحوم امام همون روال سابق خودش رو داشت. تغییری در زندگیشون اتفاق نیفتاد که حالا بگن که بله هدایا زیاد شده، درآمد من زیاد شده، مردم پولهای فراوانی برای شخص من میفرستن، نه پولهایی که برای وجوهات شرعیه هست، نه برای خودم میفرستم من بیام استفاده بکنم. نه هرگز استفاده نمی کردن. یکی از اون سالها یکی از شاگردان مرحوم امام رحمت الله علیه، مرحوم حاشق نصرالله، میاد خدمت مرحوم امام رحمت الله علیه و عرض میکنه آقا جان الان هوا بسیار گرمه، اطبا دکترها نظرشون اینه که این هوای گرم و نامناسب برای شما ضرر داره، مخصوصا که شما سنتون بالا رفته، برای اینکه بتونید تابستان رو به سلامت بگذرانید باید ما بریم کوفه یه جای رو تهیه کنیم. اصرار برای اینکه لازم هست شما برید کوفه برای سلامت خودتون. یه نقل قولهایی هم از دکترها آورد و از متخصصها آورد که مرحوم امام رحمت الله علیه رو بتونه راضی بکنه. مرحوم امام رحمت الله علیه یه جمله فرموده بودند، خیلی این زیباست، فرموده بودند آیا من میتوانم به کوفه بروم و دنبال رفاه خودم باشم، در حالی که بسیاری از مردم ایران در سیاه چالها به سر میبرند. نه من نمیخوام، این آسایش رو من نمیخوام. دل نبستن به دنیا یعنی این، آدم ببینه عزیزان خودش رو که گرفتارند خودش رو شبیه اونها قرار بده. این جمله رو هم نقل بکنم که در طول مدتی که مرحوم امام رحمت الله علیه در نجف بودن، در یک منزل اجاره‌ای قدیمی که از نظر سادگی مثل زندگی بقیه مردم عادی و طلبه‌ها بود سکونت داشتند. خدای متعال به هممون توفیق بده اهل بی‌توجهی به دنیا و اهل زهد نسبت به دنیا باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف می کنند و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنند. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی ها خیس بخوره، بعد کف ها رو بشوریم. برای شستن سرویس ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ای ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و ارجمند، سلام به شما، وقتتون بخیر. با زمزم احکام همراهید. ابتدا بحث و گفتگوی ما را با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور میشنوید درباره احکام پزشکی و سپس پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم در قسمت استفتاءات. استاد وحید پور سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گاهی پیش میاد در مراجعه به مرکز دندان پزشکی که به هر حال بیمار رفته برای معاینه، ببینه وضعیتش به چه صورت هست، بررسی بشه، پزشک بدون اجازه و اذن بیمار دندان بیمار رو به هر حال از بدن جدا میکنه و به اصطلاح میگن دندانشو میکشه. حکم شرعی این مسئله، و گاهی هم البته الان خیلی کمتر اتفاق میفته، ولی گاهی هم پیش میاد که به اشتباهی دندانی که سالم هست به هر حال روش کار میشه، حالا یا کشیده میشه یا مثلا دندان یه بخشش به هر حال برداشته میشه تا بررسی بشه، بعدا مشخص میشه که اصلا این دندان معیوب نبوده و یک دندان دیگه بوده. در هر دو مورد بفرمایید که از نظر فقهی چه تکلیفی متوجه اون پزشک یا افرادی هست که این کار رو مرتکب میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت آقای موسوی نژاد ما رو بردن تو بحث دیه اعضا. میدونید که انسانی اگر توسط دیگری جانش گرفته بشه، گاهی قصاص داره، گاهی اگر عمد نباشه دیه داره. این ماره جاییست که جان انسان گرفته بشه. اما اگر عضوی از اعضای انسان از بین بره، مثلا دست کسی را دیگری قطع کند، نصف دیه کامل انسان داره. گوش کسی را قطع کند، چشم کسی را خدای نکرده بزنه کور کنه، اینا همه دیه داره. تا میرسیم به دندان، شاید این خیلی برای شنوندگان عزیز ما یا برای عده‌ای از اونها عجیب باشه که دندان هم دیه داره. بله، این ارزش انسانیه. خب حالا این پزشکی که، پزشک عزیزی که حالا برای کشیدن دندان اومده بکشه ولی متاسفانه اجازه از بیمار نگرفته، اصلا بیمار نگفت به پزشک آقا دندان منو بکش، من اومدم در مرتبه اول، وهله اول برای معالجه، معمولا هم همینه دیگه، اول میریم معالجه، میگی که برو یه عکسی از دندانت بگیر من ببینم چجوریه، بدون عکس، بدون اینکه من اصلا به او اجازه بدم بگم دندان منو بکش، دندان منو کشید، حتی اگر لغ باشه، میخو لغ بود من کشیدم. خب شاید من نمیخواستم دندان منو بکشید، میخواستم این سری جاش بمونه، درد که نداشت که. من اجازه ندادم، بدون اجازه بیمار اگر دندان رو بکشه ضامن هست و باید دیه دندان را بپردازد. اون وقت دیه دندان، حالا خودش بحث داره، من اینجا ورود نمی کنم چون واقعا هم